رو برتر از خودشون میدانند. گاهی اوقات هم اصلا برعکس ها، یعنی مردم سطح فکرشون بالاتر، اما مردم اینطور فکر میکنن که خب یه تعدادی از اونها برترن از نظر علمی و فکری، در نتیجه دنبال اونها میرن و به یه شکلی انحراف از همینجا شروع میشه. حالا ما باید چه کار بکنیم که جلوی این قضیه رو بگیریم و وظیفه ما در برابر این وضعیت چیه؟ میکنید ما در درجه اول یه نکته رو باید به همه آموزش بدیم که متاسفانه آموزش داده نشده و نمیشه. میکنید الان شما بپرسید، من از دانشجوام سرکلاس میپرسم ما برای چی زندگی میکنیم؟ این بچه هایی که از آموزش پرور شما اومدن بیرون، تو ازشون میپرسی برای چی میگه رسیدن به کمال؟ سوال دوم میپرسی کمال چیه؟ میمونه کلیشه‌ای به بچه ما یاد دادن تو آموزش پرورش،
تو کتاب
ما اومدیم تو این دنیا برای رسیدن به کمال. بعد میپرسی ببخشید کمال یعنی چی؟ ما آمده ایم به دنیا برای خوشبختی. آقا کلمه سعادت رو هم استفاده نکنیم، عربیشو چرا میگیم؟ فارسیشو بگیم، برای خوشبختی.
بله،
حالا خوشبختی چیه؟
فارسی رو پاس بداری.
هم فارسی رو پاس بداری. خوشبختی چیست؟ آقا تعریف خوشبختی چیست؟ تعریف خوشبختی یعنی رسیدن به بی نهایت زیبایی، بی نهایت لذت.
ته نداره.
ته نداره، نامحدوده. و در یک عبارت ساده وقتی ما قرآن رو نگاه میکنیم، اینو قرآن در این بینش رو به ما میده. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خدایی که جز او هیچ خدایی نیست، زیباترین اسم هاست. خیلی جالبه، زیباترین، نمیگه زیبا، زیباترین، اسماء الحسنى. یعنی ما بگیم آقا مگه ما نمیخوایم به بهترین برسیم، به بالاترین لذت برسیم، به بالاترین زیبایی، به بالاترین آرامش، به بالاترین سطح خوشبختی؟ بی نهایت خوشبختی رو ما میگیم خدا، بی نهایت زیبایی رو میگیم خدا. حالا این خدا اومده برای ما رزق حلال رو تعریف کرده.
درست.
رزق حلال یعنی آنچه که خدا دوست داره. خدا دوست داره ما از این راه بریم.
کجایی؟
شما امروز میفهمید که ما به نهج البلاغه چقدر احتیاجیم. نهج البلاغه در حقیقت شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین، یعنی خود علی، نهج البلاغه مجسمه و این یکی دیگر از خصوصیات امیر مؤمنانه که اون چه میگوید عمل میکند، اون چه میخواهد در زندگی خود هم اون را پیاده میکند. امیرالمؤمنین شخصیت خودش و زندگی خودش کلمه کلمه و سطر به سطر تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن. ولذا شما وقتی نهج البلاغه رو بخونید، هم تاریخ زندگی علی را دانستید، هم اسلام را شناختید.
در ساحل سخن،
دنیای حلال و حرام، نظرشون رو آقای رستمی هم میفهمن راجع به این موضوع با. چقدر به شکل سوژه است و ببخش شکل کار و فیلمه، یا اینکه اسیر منکر این الفاظ، یا به معنای واقعی باید تو زندگی مردم اتفاق بیفته؟
ببین از منظر امیرالمومنین یه جعل دیگه، یعنی یه کلمه دیگه که راهگشاست و راهنماست رو میگیم. حضرت امیر در باب رزق گفتم بسترش رو و زمینه و میدان رزق رو فرمودن در دنیاست، دنیا دو دنیاست. و از یه منظر دیگه حضرت کلمه صدق و کذب رو به ما هدیه میدن. حضرت میفرماید که در حقیقت همون که حاج آقا گفت، ادراک مطابق با واقع. بزرگترین دغدغه ما اینه که گاهی اوقات ما یه چیزی رو درک میکنیم مطابقت داره با واقعیت، در صدق و کذب هم اینو میابیم. امیرالمؤمنین میگه که دنیای حلال صدق، ان نطق صدقه. میگه ما اهل بیت هر زمان حرف میزنیم و به کلام میایم راست میگیم و مظهر راستی و راستگویی حلاله. یعنی جنبه دیگه چهره حلال راسته، به تو دروغ نمیگه. و از این راست ها اینه که مزاج شما اینه که اگر یه سری آلودگی ها رو بخوری مزاجت به هم بریزه، معده تو برای طیب‌ها و طاهرها اصلا ساخته شده، آب آلوده بهش بده ببین چه باکتری وضعی وجود تو رو میگیره و چه دردهایی سراغ تو میان. برام این صدق و کذب، یعنی اگر یه قدری تصویرسازی که حضرت امیر میکنند رو ادامه بدیم، حضرت میفرماید صدق مظهر همون پاکی است، راستگویی است و حلاله، و کذب اون حرام است. مون تو آثارشو بعد مثل هر آلودگی حتی به لحاظ معده شما بخوری همون درجا واکنش نشون نمیدی، ولی در وجودت اثرشو میذاره. یعنی رفته رفته که از طیب خارج میشی، از پاکیزگی خارج میشی، یواش یواش وجود تو به سمت این که تو بیماری میره و پزشک تو رو ببینه تشخیص میده، میگه وای این آثار ظاهری نشان از یک باطن کبدی داره، مثلا کبدت اینجوریه، باطن معدت اینجوریه. یعنی یواش یواش داره آثارشو میذاره ها. حواستو جمع کن، حرام آثار خودش رو میذاره. یعنی از منظر صدق و کذب که بهش نگاه بکنی، میگه حالا دست خودت دیگه، از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. میخوای حرام بری سمتش، آثار داره، یه سری آثار این طرف داره، یه سری آثار هم یه طرف دیگه ماجرا داره، ولی اونو باور نداری، آثار این ورشه که باور داری. که به تعبیر حاج آقا، زندگی اگر معنای خوشبختیه، اگر قرار بخت خوش من خودشو نشون بده، با چه چیزایی خودشو نشون میده؟ تو سراشیبی رفتن خودشو نشون میده، یا توی مسیر هموار و بدون سنگلاخ رفتن؟ این دیگه عقلانیه دیگه. یعنی الان ما ملاکایی که داریم صحبت میکنیم، عرف از یه منظر دیده شد، عقل از یه منظر دیده شد، شرع هم دیده شد. اما خوبی شرع اینه که بین عقل و شرع، یعنی دروی یه سکه توفیقن، ما حکمه بالعقل، یعنی اون چیزی که شما حکم میکنه عقلت، شرع اونو تایید میکنه، و ما حکمه به شرع، اون چیزی که شرع برای تو تبیین میکنه، عقل، اون عقلی که این مسیر رو تشخیص میده، اونم تاییدش میکنه. و یه منظر دیگر رو که حاج آقا هاشمی گفتن، ما توی شناخشناسی عرف، ملع رو که گفتیم اسم مصدرش رو ملاع میگیم، یه مترفی هم تو قرآن داره. این خیلی مهمه، یعنی چه چیزی رفتار جمعی ایجاد میکنه، عرفی ایجاد میکنه. یه دسته تأثیرگذارن سرشناس ها، یه دسته من حالا مطرف رو میگم پولدارها، یا اونهایی که برخورداران از عنایت پروردگارن. خدا بعضی رو بر بعضی دیگه برتری داده در رزق مادی، در همین که پول و سرمایه قلمداد میکنیم، دارایی میخوانیم، دارایی های بیشتر، اونی که دارایی بیشتر دارم تعیین جهت میکنه، سهم داره تو تأثیر گذاری در عرف. برای همین وقتی عرف رو به عنوان یه پایه شناخت مطرح میکنیم یا اثر میایم میگیم، در عرفی که قرآن به ما میگه، هم ملا وجود داره، ملا وجود داره، ملع وجود داره، هم مطرفه وجود داره، یعنی این دوتا باز دروی یه سکه تأثیر گذاری در عرف. فاکتورهای دیگه هم هست، شناسه های دیگه هم داره این عرف، مثل هنجار، مثل رفتار عرفی. ولی این رو گفتم که به عنوان یک سند تکمیلی داشته باشیم، مطرف رو هم توی دستور کار بذاریم.
تشکر. آقای دکتر هاشمی، شما تاثیرگذار بودید به لحاظ بحث و ادامه گفتگومون. اتفاق خوبی رو رقم زدید، همینم باعث شد ما رو بریم و یه دور برگردیم خدمت شما. اگه منظر دیگه‌ای وجود داره، فقط سوال شخصی که پیش میاد این که این اتفاقی که آقای رستمی میفرماین عرف، واقعا دوباره برمیگردیم به این تعریف عرف، این حد و اندازش
تا چقدره،
حدودش، قصورش تا کجاست، تا چه اندازه است؟
بله، یه مراجعه کنیم به سیره نبوی. ایشون وقتی که مبعوث شدن، رسم بود هر کسی که صاحب تفکر یا یک مذهب یا یک اعتقاد یا بحث‌های سیاسی داشت، با رئیس قبیله فقط صحبت میکرد. هرچی رئیس قبیله میگفت همه گوش میکردن.
عجب.
به همین خاطر بیعت همیشه با رؤسای قبائل بود، نه با مردم قبیله. پیامبر وقتی که اسلام رو مطرح کردن، با تک تک مردم بیعت میکردن، نه فقط با رؤسای قبائل. یعنی یه قبیله مسلمان میشدن، رئیس قبیله اگه مسلمان میشد، تک تک مردم هم میبدن، با اونها هم بیعت میکرد. روشی که پیغمبر تو این زمینه داشتن این بود که پیغمبر مخالف تأثیرگذاری رؤسای قبائل بر مردمش بود. اعتقاد به این داشت که باید تک تک مردم آزادی اندیشه داشته باشن. این نیست که رئیس قبیله حرفی زد همه باید گوش بکنن. یعنی بحث آزادی اندیشه 1400 سال پیش کسی که اصلا تحویل نمیگیره این تفکر رو، پیامبر به دنبال اجرایی کردنش بود. ولی خب ما میبینیم بعد از فوت پیغمبر این بحث آزادی اندیشه که پیغمبر بسیار برش تلاش کرد چجوری خودش نشون داد. ایشون در مثل این ایامی در عید قدیر خم میاد و با 120 هزار نفر یه بیعت رو مطرح میکنه. شخصی مانند مولا امیرالمومنین رو میره جلو، یا آقا بیاد بیعت کنید، تک تکتون بیاد بیعت کنید. چند روز طول میکشه این بیعت تمام بشه. زنها اومدن بیعت کردن. اصلا بیعت زن معنا نداشت در اون زمان. یعنی پیامبر اکرم بس آزادی اندیشه رو حتی برای زنها نیز مطرح کرده. حتی جالبه برای کودکان در عرف نوجوانها هم پیامبر این ارزش رو قائل شدن. یعنی یک تفکری هستش که هر کسی که انسان است آزاد است، هر گونه که بخواهد بیندیشد. این تفکر میبینه وقتی پیغمبر فوت میکنن ورق بر میگرده، شخص دیگری به عنوان خلیفه انتخاب میشه، در حالی که از 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر تعداد زمان روز خاصی هم نگذشته. چرا این اتفاق افتاد؟ همون ملع اومدند و یه تصمیم جدید گرفتند، گفتن الان شرایط این است، ما میخوایم یه شخص دیگری رو میپسندیم. و در اونجا مولا امیرالمومنین یه کلامی رو میگویند، میگویند اگر ابا، اگر که حمزه عموی من یا جعفر برادر من زنده بودند، من مجبور به این بیعت اجباری و اکراهی نمیشدم. یعنی چی؟ یعنی شخصی مثل جعفر، شخصی مثل حمزه از لحاظ جایگاه اجتماعی و عرفی اون زمان جز افرادی بودند که ملع بودند و میتونستن تاثیرگذار باشند. حالا یه شخص مانند بلال، بلال هم در واقع مدافع ولایت بودند، ولی خب دفاع او هیچ تأثیری نداشت چون که در جایگاه ملع نبوده. حالا شما مثلا افراد مختلفی در طول تاریخ میتونه بررسی کنید که یه شخصی میاد یه حرکتی رو حمایت میکنه، هدایت میکنه و مردم از یه گمراهی نجات میده، مردم اون نگاه میکنن. اما آنچه که اسلام بهش اعتقاد داره اینه که هر کسی باید خودش بیندیشد، خودش تصمیم بگیرد و خودش پاسخگو باشد. ولا تذر و واذرتن وزر اخرى، هیچ کس رو تو قبر کسی دیگه نمیگذارد. این بحث آزادی اندیشه، بحث این که انسان باید خودش انتخاب کنه، خودش تصمیم گیری کنه و خودش باید پاسخگوی رفتار و اعمالش باشه رو ما باید در جامعه نهادینه کنیم.
در ساحل سخن رو میشنوید. از برکت این ایام عزیز و دوست داشتنی و مبارک، مبارکتون باشه این اعیاد و حضور کارشناسان عزیز و دوست داشتنی، یه چند خطی، چند کلامی، یه خورده نهج البلاغه رو ورق زدیم و شنیدیم و گفتیم راجبش. آقای موسوی، جملات پایانی.
قرآن میفهمد که مردم فقط خدا را بپرستند. در روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این رو باز کردند، همینطور امام صادق علیه السلام. میفهمد که ما دین رو برای مردم آنچنان که هست نشون بده. امام رضا هم فرمودن اگر زیبایی سخنان ما رو به گوش مردم برسونید خود مردم جذب میشن. امام صادق میفرماد که هل الدین الا الحب، آیا دین غیر از عشق است؟ یعنی اگه ما بیایم با این بینش بریم جلو و این بینش رو به مردم خودم بدیم، مردم عاشق هم دیگه باشن، کسی که عاشق دیگری است سرش کلا نمیذاره، اختلاس نمیکنه، دروغ نمیگه، در آستانه انتخابات شعارهای آنچنانی نمیده، با دید عاشقانه به قضیه نگاه میکنه و این دید عاشقانه و دید واقع بینانه ای که قرآن به ما میده اگه برای مردم آموزش داده بشه، رزق حلال یکی از نتایج آن هست. مردم ما اگر خوب نگاه کنند به آفرینش و خوب نگاه کنند به آنچه که در اطرافشون هست از نعمتهای خدا، از کارهای خدا، میتونند به این نتیجه برسند که خدایی هست و این خدا بی نهایت هست و این بی نهایت هر آنچه که موجب خوشبختی دنیا و آخرت آنهاست برای اونها بیان کرده و لزومی نداره دیگه بخوان از راه های دیگه برن یا زیرابی برن.
تشکر. و اما جملات پایانی آقای دکتر رستمی رو بشنویم. آقای دکتر رستمی، با توجه به اینکه ائمه ما معالم تاریخ هستند و راهنمایان مسیر و خلاصه یک جور نقشه برای ما هستند، چراغ هدایت بودنشون محرزه و مشخصه، اونها چطور میتونن ما رو از دنیای حرام به دنیای حلال برسونن؟ شما دیگه لطف کنید کمتر از یک دقیقه.
سلامت باشید. همین فرمایشی که در حقیقت همین فرمایش خود حضرت امیر علی علیه السلام هست، امیرالمومنین میفرماید که در حقیقت شما غرض از اسلام آرامشه و هر کجا که آرامش نداشتی، یعنی در طلب روزی هایی که رفتی آرامش رو از تو ستاند، یه نشانه آشکاره. بیست، توقف کن، مثل شبهه‌ای که تو رو گرفته. قف عند الشبهه، وقتی یه شبهه تو رو گرفت توقف کن، ایست به خودت بده. این قدرت ایست دادن، قدرت متوقف کردن خودمون، هنریه که میتونیم این روزها داشته باشیم بر اساس تعلیمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما میذارن. هر جا که آرامشی از ما سلب شد در طلب رزق و در کار و تلاش روزانه، اونجا توقف کنیم و تأسی کنیم که کجای مسئله برای ما تیر و تار هست، به سمت روشنی انشاءالله حرکت کنیم.
آیه هاشمی کاشانی، جنبندی شما.
دقایق آخر عرض میکنم خدمتون که در یک خوابگاهی یک غذای خیلی خوشمزه تو یخچال گذاشتند و خواستن ببینن که عکس العمل دانشجوها چیز. حتی تو ایران نبود این اتفاق، تو یه زمان خیلی کوتاه این غذا خورده شد. بعد تو همون خوابگاه یه پولی رو، چند دلار، رقم بالایی هم بود، گذاشتن در یه مسیر عبوری، دیدن کسی بر نداشت. بعد سوال پیش اومد، اگه حرامه که جفتش حرامه، حالا به اصطلاح ما، اگه حلاله که جفتش باید حلال باشه، چی شد غذا خورده شد پول برداشته نشد؟ این هم تأثیر عرفه که بعض وقتا عرف یک چیزهای حرامی را بهش توجه نمی کنن، حلال می پندارن اون غذاهایی که خوردن. یا پول برداشتن قبیحه، عرف خیلی تأثیرگذار هست در جامعه برای اینکه به این رفتارها دقت کنن. چون وقت کوتاه، من چند تا مثال تو جامعه خودمون بزنم که قبح حرمتش برداشته شده. غیبت جز محارم شدید ماست ولی قبحش برداشته شده. سوء زن، تمسخر، سوء استفاده از احترام و محبت اطرافیان، عدم رعایت حق تقدم در رانندگی، فضولی کردن، اظهار نظر در مورد و مسئله‌ای که بهش اطمینان نداریم. من چند تا مثال زدم از حرام‌هایی که بهش توجه نداریم.
ببینید، جملات پایانی نبوده، اینا جملات آغازین یک سرفصل عجیب و غریب بود. این که فرمودید قبحش برداشته شده، این قبح رو کی برداشته؟
یعنی در طول تاریخ، مثلا زمان امام صادق.
نه، الان راجع به ایران اسلامی خودمون صحبت بکنیم.
اگه پیشینه ایران رو اگه بخوایم کار بکنیم، پیشینه ایران پیشینه قدیمی است، تحلیلش قبل الان نیستش. یک پروسه طولانی از گذشته وجود داشته، حتی از قبل ظهور اسلام در ایران. اینو باید بررسی بکنیم. مثلا چرا ما ایرانی ها مثلا فضولی میکنیم؟ این باید بررسی بشه. و کارم شده جامعه شناسان خوبی.
پس اینطور نیست که توپو تو زمین خواص حل بدیم، یا اینکه بندازیم تو زمین عامه مردم و عرف؟
حالا میتونه از سبک تغذیه ایرانی ها شروع بشه، از اقلیم ایران شروع بشه، میتونه از نژادهایی که در ایران حضور دارن وجود داشته باشه. اینا همشون تاثیرگذاره در یک خصوصیت و یک خصلت.
تشکر، ممنون. در ساحل سخن یک میز گفتگوی چند نفره بود با حضور اساتید خودم، دوست داشتنی آقای دکتر موسوی، آقای دکتر رستمی و آقای دکتر هاشمی کاشانی. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید. یک بار دیگه این اعیاد رو به شما تبریک عرض میکنم. فقط لازم به تذکر به خودم و دوستان دیگر این که فاصله بین عید قربان، عید بندگی و عید قدیر، عید ولایت و امامت رو یک اتفاقای خوبی توی مرز و بوم داره رقم میخوره، از جشن ها و خلاصه مراسم ها و از جمله ازدواج ها، که مبارکتون باشه انشالله. انشالله همه ماها پیروان راستین اون امام بزرگوار باشیم. از اونجایی که این برنامه ما در رادیو گفتگو داره اتفاق میفته، یک جمله رو عرض کنم خدمتون از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام: خداوند چون بنده ای را پست کند، توفیق دانش را از او بازگیرد. روز و روزگاران خوش. تا برنامه بعد، یه صبح دیگه، خداحافظ.
در ساحل سخن.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی. عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
عید شریف قدیر خم، روز برگزیده شدن برترین انسان به ولایت بر بندگان برگزیده حق، مبارک باد.
مژگان شکنه قلب همه صف شکنان، مز بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، مز بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان، چرا همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود،
بنده من شو و برخور، بنده من شو و برخور، زم سیم تن Thank you. شیرین دهنان شاجم شاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود بنده من شو و برخور بنده من شو و برخور زم سیم تن
امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای
خیلی متشکریم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شما عزیزان روی موج اف ام هستید ردیف 103.5 مگاهرتز شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید در هر جای این کشور عزیز و پهناور که باشید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کنید همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم خوشحال میشیم